شهیدم مثل یه جونم کمه دنیا بدون تو گواه بیگناهی تنه غرق به خونه تو یه آسمون و بغضی به سرخی شقایق ها چقدر مظلوم این صحنه شبیه عصر عاشورا تو این تکرار بیرحمی نمیتونستی کم باشی تموم آرزوت این بود مدافع حرم باشی تو این تکرار بیرحمی
یاد و خاطره شهدا همواره در دل و جان ما و ایرانمون زنده است. اما در ادامه نوبت دوم برنامه های شبکه اقتصاد وقتمون فرا رسیده تا الان شنونده برنامه ارز و مرز باشید.
ارز و مرز به نام خدا و سلام به ارز و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری به همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار سید حسین اولیاوش و دیگر عوامل تولید حدود 25 دقیقه پیش رو با شما خواهیم. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتونیم با برنامه و هدفمند دنبال کنیم، یک تعامل برد برد و یک موفقیت منطقه‌ای رو ایجاد خواهد کرد. اگر خاطرتون باشه دوستان عزیز، چند برنامه گذشته در خصوص تبادلات اقتصادی و مراوده‌های تجاری با کشور ترکیه با شما عزیزان صحبت کردیم و همونطور که وعده دادیم خدمتون، امشب به بحث چالش‌ها و موانع صادرات ایران و ترکیه با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. خواهش می‌کنم تا پایان برنامه با ما باشید. در این بخش از برنامه به صورت تلفنی میزبان جناب آقای محمد معید هستیم، مدیر عامل یک شرکت تولیدی و صادراتی، تا از چالش‌های صادرات و موانع تجارت ایران با ترکیه با این بزرگوار صحبت کنیم. جناب آقای معید سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، با افتخار در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم از تجربه های شما بشنویم و اینکه با چه چالش ها و موانعی در بحث صادرات و تجارت با کشور ترکیه مواجه هستید و در واقع استراتژی های صادراتی مناسبی که اتخاذ کردید جهت یک صادرات موفق به کشور ترکیه چی هست؟
بله حتما. از بزرگتون که من ابتدا یه مقدمه عرض بکنم خدمت شما. توی تقریبا 5 سال گذشته شرکت ما هدف گذاری کرد روی بحث صادرات و هدف شرکت صادرات حداقل 30% از محصولات تولیدی به کشورهای خارجی بود که خب ابتدا به ساکن برای ترکیه به عنوان هدف اول انتخاب شد. توی چند سال گذشته نمایشگاه پلاستیک ترکیه که جزء نمایشگاه خوب توی صنعت کامپان و مستربش و حالا پولیمر هستش رو ما در ابتدا به صورت بازدید کننده و توی 2 دوره اخیر به عنوان غرفه گذار شرکت کردیم و برای اساسی زیرساختی رو تهیه کردیم. اگر بخوام بگم 2-3 تا چالش بزرگ در واقع توی صنعت ما برای ورود به بازار ترکیه وجود داره.
بله.
ابتدا بحث تعرفه های گمرک هستش. متاسفانه تعرفه ورود محصولات پلیمری به بازار ترکیه از طرف ایران حداقل 6.5% هستش، در صورتی که رقبای ما توی این صنعت غالبا کشورهای اروپایی هستن که با توجه به حضور ترکیه توی اتحادیه گمرکات اتحادیه اروپا تعرفه در واقع برای اونها 0 هستش و این رقابت رو به شدت سخت میکنه. نکته دوم، خب جزء چالش بعدی که در واقع ما توی سال گذشته باش مواجه بودیم با توجه به اون تحریمان ظالمانه که آمریکا داشته، بحث انتقالات ارز بوده. معمولا توی جلسات و مذاکرات سیما بین ما و طرفهای ترک این به عنوان یک پوان منفی لحاظ میشه و معمولا هم راهکار به حل این مشکل در واقع با طرف ایرانی هستش و معضلات خودش رو داره. این 2 موردی هستش که بیشتر در واقع حالا میشه گفت 2 طرف است و یه مشکل خودساخته هم داریم حالا متاسفانه، و اون هم بحث قوانینی هستش که بعضا قوانین گمرکی که محدود کننده هستش. اگر اجازه بدین من یک مثال خدمت شما عرض کنم شاید راحت‌تر بحث مشخص بشه. سال 96 یه قانونی وضع شد بر این اساس که شرکت‌های غیر از شرکت‌های پتروشیمی مجوز صادرات مواد خام پتروشیمی رو ندارن، یعنی شرکت‌های مشابه ما این امکان براشون فراهم نیست. خب ابتدا به ساکن به خودی خود این قانون خیلی خوبی بود، چرا که بعضی از افراد سودجو مواد خام پلیمری رو توی بورس کالا خریداری می‌کردن و بعد این رو بدون اینکه هیچ تغییری و فرآیند اتفاق بیفته صادر می‌کردن، باعث کمیاب شدن مقطعی مواد اولیه پلیمری توی بازار داخلی می‌شد. این قانون خب از این جنبه خوب بود، ولی مشکل بعدی که پیش اومد که هنوز هم بعد از گذشت نزدیک 2.5 سال هنوز وجود داره این هستش که چالش بین گمرکات و استاندارد از جهت تعیین ماهیت و تمیز دادن بین ماده خام پلیمری و کامپاند ساخته شده. بارها این مشکل پیش اومده برای ما و همکارای ما، بعضا تا 1 ماه 45 روز معموله های ما توی مواد خروجی از بزرگتون که مثلا گمرک بازرگان مونده و نهایتا با یه صرف هزینه و وقت زیاد بعضی مواقع بار برگشت شده و بعضی مواقع بار در واقع تونسته اون معموله صادراتی بتونه مرز رو رد بکنه. در هر دو حالت بزرگترین مشکلی که پیش میاد برای صادر کننده در واقع عدم انجام اون تعهدات خودش توی زمان مناسب به طرف قرارداد هست. آشنایی دارین معمولا یکی از ایرادهایی که به صادر کننده های ایرانی گرفته میشه، حداقل حالا توی سنتی که ما کار میکنیم، این هستش که شرکت های ایرانی به صورت پیوسته نمیتونن محصول خودشون رو در زمان مناسب تحویل بکنن.
بله.
و خب این مزید بر علت میشه و شرکت ما حداقل علی رغم زیرساختی که انجام داده بود چندین مشتری بزرگ خودش رو که اغلب کارخانه خیلی بزرگ ترکیه بودن رو به این دلیل از دست داده.
متاسفم.
حالا باز بفرمایید من در واقع
خواهش میکنم. خیلی متشکرم، نکات بسیار خوبی آقای معید و میتونه واقعا قابل تفکر و تأمل باشه برای مسئولینی که شنونده صدای ما هستن که امیدوارم گوش شنوایی وجود داشته باشه و حرکتی کنن برای بست صادرات بازرگانان عزیز ما به کشور ترکیه. اجازه بدید که فاصله ای رو ایجاد کنیم در برنامه، چرا آقای دکتر امیر نیخا کارشناس و مدرس صادرات هم به جمع ما اضافه بشن، صحبت های کارشناسانه ایشون رو هم بشن.
Thank you.
شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. به بحث چالش‌ها و موانع تجارت ایران و ترکیه با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر امیر نیخا، کارشناس و مدرس صادرات، هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر نیخا سلام عرض میکنم، ممنونم از اینکه با ما هستید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان برنامه و همینطور شنوندگان عزیز برنامه عرض و مرز.
خیلی متشکرم. آقای معید مدیر عامل شرکت تولیدی و صادراتی هستن، صحبت‌هاشون رو شنیدیم. به حالا مواردی اشاره کردن، محورهایی مثل تعرفه‌های گمرکی، انتقالات ارزی و زمان تحویل مناسب در واقع کالا، که اینها واقعا چالش‌های دست و پاگیری هست برای صادرکنندگان عزیز ما. توضیح شما رو بشنویم آقای دکتر.
از موضوع تو اصلی‌ترین تهدید رو بهتر بگیم، مانعی که وجود داره ایشون اشاره کردن، به درستی هم اشاره کردن، یعنی اکثر ما صادرکنندگان یکی از بن‌بست‌هایی که توی مذاکره با ترک‌ها بهش برمی‌خوریم وقتی هست که محصولی که ما الان میتونیم براشون تأمین کنیم رو اینا بتونن از کشور اروپایی هم تأمین کنن.
بله.
اونجاست که یه اختلاف قیمت نهایی بهتر بگیم، قیمتی که حالا پشت گمرک ترکی و بهتر که بعد از گمرک ترکی بهش برمی‌خوره، اینه که برای خیلی از کشورهای اروپایی اونا لازم نیست تعرفه گمرکی بدن، ولی همون محصول از ایران میخوان وارد کنن X% تعرفه گمرکی باید بدن. و همینجا پس ما باید بهای تمام شده کالامون رو یه درصدی بیاریم پایین‌تر که فقط اون تعرفه گمرکی رو جبران کنیم. تو جلسه قبلم عرض کردم خدمتتون، ما سال 93 تفاهم‌نامه بین دولت‌ها امضا شد ولی عملیاتی نشد، برعکس تفاهم‌نامه‌ای که با منطقه اوراسیا داشتیم. اصلا میشه مثال زد، تفاهم‌نامه‌ای که با منطقه اوراسیا از سال گذشته آبان ماه سال گذشته بین ایران و اون منطقه امضا شد، باعث شد ما یه افزایش صادرات واقعا چشمگیری داشته باشیم به منطقه اوراسیا.
بله.
یعنی ما یک بار این مسیر رو رفتیم و به نتیجه مثبتی رسیدیم. پس اگه همین موضوع در خصوص ترکیه که ما خب روابط سیاسی مون در حال حاضر حداقل باهاشون خوب است، اگه همین مسیر رو داشته باشیم قطعا منجر به توسعه صادرات هم خواهد شد. ترک ها استقبال میکنن، خود من که بسیاری از محصولاتی که توی این کشور کار کردم استقبال بود، پای میز مذاکره اومدیم، ولی وقتی موضوع قیمت رسید که یکی از عواملش همین تعرفه گمرکی بود، مذاکره به نتیجه مطلوب نرسید. این یک مورد. در خصوص شرایط حالا پیمنت یا پرداخت پول، اینجا من یه مقدار خیلی موافق نیستم، چون اگه به من بگن که تو کدوم کشور از نظر موضوعات بانکی راحت‌تر کار کردید، من قطعا میگم ترکیه، که حالا راه و رسم خاص خودش رو داره. من ترجیحاً نمیخوام توی برنامه رادیویی بگم، چون ممکنه که دوستان امریکایی الان رادیو رو گوش کنن و به اطلاعات ما پی ببرن، ولی در کل راه و روش خاص خودش رو داره. یعنی بانکایی هستن توی ترکیه که الان با تجار ایرانی کار میکنن و حتی تجار ایرانی که با کشورهای دیگه داد و ستد دارن، این بانک‌ها یه سری خدمات رو میدن که میگم واقعا راه و رسم خود خاص خودش رو داره.
دوستان باید. عزیز ما الان این در واقع اتفاق خوبیه آقای دکتر نیکخا، میتونن از مشاورین کمک بگیرن این موضوع رو حل کنن اگر راه حلی واقعا پیدا شده برای این موضوع.
برای این موضوع واقعا راه حل هستش و هر کدوم از دوستان ما میتونیم در خدمتشون باشیم. چالش بعدی که من توی تجارت با ترکا میبینم، من چالش مرزی اسمشو میذارم. واقعا با اینکه یک کشور همسایه هستیم که خط مرزی مناسبی هم داریم، ولی ظرفیت ورودی خروجی خیلی کافی نداریم که مناسب نیست واقعا برای حجم مبادلاتی که میتونه بین این دو تا کشور اتفاق بیفته. همین باعث میشه خیلی وقتا بار تجار ایرانی چه این ور چه توی سمت ترکیه پشت گمرک توی صف بمونه، که این خودش باعث میشه که خیلی وقتا چه واردکنندگان چه صادرکنندگان هزینه های دموراژ بسیار بالایی بدن.
بله.
و خود این هزینه دموراژ روی بهای تمام شده کالاجی ها، روی هزینه هایی که یک شرکت متقبل میشه، تأثیر منفی میذاره. و چالش بعدی که عرض کنم اینه که بین ارگان های متولی کسب و کار ایرانی و از اون طرف ارگان های متولی کسب و کار ترکیه هنوز ارتباط خیلی تمیزی برقرار نشده و حتی طرف ترک نقدهایی هم داره به طرف ایرانی. ما دو تا انجمن معروف داریم توی کشور ترکیه به اسم توساید و موساید.
بله.
که موساید میشه انجمن تجار و صنعتگران مستقل، توساید میشه انجمن صنعت و کسب و کار صنعت و تجارت ترکیه. ما با اینا یک جلسه داشتیم سال اوایل سال گذشته و برای اینا جالب بود که میگفتن که خود ما یه وقتای ایمیل میزنیم به اتاقهای مرتبط توی کشور ایران، جواب ایمیل ما رو نمیدن. یعنی برعکس، یعنی اونا دارن به ما درخواست همکاری میدن، میگه هیچ جوابی از اونا دریافت نمیکنیم. اگر این ارگان ها با همدیگه ارتباط مثمر ثمری داشته باشن، این کمک میکنه به تجار، به تاجر ایرانی که بتونه راحت تر وارد اون مارکت بشه. در حال حاضر بیشتر نگاه اتاقای ما نگاه کسب و کاریه، یعنی حتی اگه شده طرف زنگ بزنه با اتاق مشترک ایران و ترکیه یک سوال کوچیک بپرسه، اول چیزی که میگم برو ثبت نام بکن توی اتحادیه، بعد ما پاسخ این سوال شما رو میدیم. در صورتی که واقعا نباید انقدر نگاه کاسته ماهوانه باشه. البته طرف نماینده این دوستان الان تو این جلسه نیستن که از خودشون دفاع کنن، به عنوان کسی که حداقل دغدغه بخش خصوصی رو دارن این موضوع رو عرض میکنم. این چالش ها رو کنار هم دیگه بذارید، اگه اینو مرتفع بشه مطمئن باشید ما تجارت خوبی با کشور ترکیه خواهیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر، همچنان با ما باشید لطفا.
عرض سلام و احترام دارم به شنوندگان برنامه عرض و مرز. رمیده مهداد سعادت هستم، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه. در مورد نوع تجارت و حجم تجارت ایران و ترکیه میتونم عرض کنم که ما تو سال 2012 با ترکیه 12 میلیارد دلار حجم تجارتمون بود که تو سال 2013 و 14 به 21 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. به دلیل تحریم ها و شرایط مختلف این حجم تجارت متاسفانه در سالهای گذشته خیلی افت کرده، که در صورتی که تو سال 2019 ما حجم تجارتمون 5.6 میلیارد دلار رسید. ترکیه 210 میلیارد دلار در سال 2019 واردات داشته و 181 میلیارد دلار صادرات داشته. از این حجم واردات ما 2 میلیارد دلارش رو نقش داشتیم، سهم ما بوده. در صورتی که میتونستیم پتانسیل هایی که کشورمون داره 15 میلیارد دلار از این سهم واردات کشور ترکیه رو به خودمون اختصاص بدیم. به خاطر دلایل مختلفی این کار انجام نشده. اتاق مشترک همه تلاشش رو به کار میبره که حجم تجارتش رو با کشور ترکیه افزایش بده و این افقی که دوتا رئیس جمهور محترم در دیدارهای گذشتهشون ترسیم کردن و انشالله به این هدف حتما خواهیم رسید. بیشتر اقلامی که میشه برای ترکیه صادرات کرد، ترک ها بیشتر مواد خام دوست دارن از ما بخرن، محصول نهایی و فینیش پروداکت رو خیلی علاقمند نیستن، ولی خودشون علاقمندن که محصول نهایی رو به ما بفروشن. من همیشه تو این فرصت هایی که به دست میاد عرض میکنم ایران بهشت برندهای ترکیه هست. ما از این موضوع باید به عنوان یه مزیت استفاده کنیم. خیلی موضوع مهمی که ما بتونیم از فرصت‌های تولیدی که در کشورمون هست استفاده کنیم و این محصولات رو در داخل کشور تولید کنیم.
خیلی متشکرم. به اتفاق شنیدیم این بخش رو. آقای معید توضیح و صحبتی دارید؟
خواهش میکنم. من یه نکته دیگه به صحبت‌های بسیار خوبای دکتر اضافه میکنم. دقیقاً بحث رقابت قیمتی به شدت تاثیرگذار هستش. بعضی از ما موانعی رو داریم که شاید بتونه این رقابت پذیری قیمتی بخش از اون موانع رو پوشش بده. منتها غیر از مباحث تعرفه، یک مشکل دیگه هم که برای ما صادر کننده وجود داره اینطور هستش که خب ما مصرف کننده مواد خام پتروشیمی هستیم، شرکت‌های کامپاندساز که از بورس کالا خریداری میکنیم. بورس کالا قیمت گذاری رو بر اساس 95% قیمت فوب خلیج فارس اون کالا قرار میده. خب تا اینجا مشکلی نیست، ولی بعد که توی بورس عرضه میشه، چون سخت رقابت برای غالب این مواد اولیه باز هستش، بعضا تا 50% رقابت اتفاق میفته. حالا من صادر کننده بایستی برم این ماده اولیه رو که به ظاهر به قیمت نرخ ارز نیما هست، ولی در واقع بعد از رقابت از قیمت ارز آزاد هم بالاتر در واقع خریداری کردم، رو تبدیل به محصول بکنم، صادر بکنم و بعد از اینکه صادر کردم ارزش رو تقریبا اغلب اون رو بیام و توی سامانه نیما عرضه بکنم. برابری قیمتی متاسفانه اتفاق نمیفته. یعنی میتونم بگم که خیلی وقتا ما صادر کننده ها صرفاً به واسطه بخشودگی های مالیاتیه که در واقع توی حداقل چند ماه گذشته داریم کار صادرات رو ادامه میدیم و الا واقعا حاشیه سود مناسبی از این بابت برای صادر کننده وجود نداره. و بعد جایی که قرار میشه رقابت بکنیم با یک برند معتبر اروپایی، حالا چون در واقع برنامه‌ش من نمیتونم اسم بیارم، شرکتایی هستن که به شدت توی رقابت هستن، شرکت‌های برند معتبر هستن، تونستیم سطح کیفی خودمون رو به سطح کیفی اونها در واقع نزدیک بکنیم و رقابت بکنیم. ولی بعد توی مباحث قیمت که پیش میاد به یک باره بعضا تفاوت‌های 10% 20% توی تفاوت قیمت عرضه ما اتفاق میفته که سوناش‌های بسیار سنگین رو از این جهت متأسفانه ما از دست میدیم.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای معید. میدونم که صحبت در خصوص چالش‌های در واقع صادراتی خیلی زیاد هست، به نوعی میتونیم بگیم درد و دل‌های صادرکنندگان و تولید کنندگان ما هم زیاده. ما در حد بضاعتمون این فرصت رو در اختیار شما قرار دادیم. حالا انشاءالله در برنامه‌های آتی باز هم از تجربه‌ها و صحبت‌های خوبتون استفاده می‌کنیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما بودید.
منم تشکر می‌کنم، برنامه بسیار مفید هستش و انشاءالله راهگشا باشه در توسعه صادرات کشور. خیلی متشکرم،
سپاسگزارم. برنامه ارز و مرز رو پنجشنبه ها 8:30 شب بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده باشید. امشب از چالش‌ها و موانع تجارت ایران و ترکیه با شما عزیزان صحبت کردیم. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان 162. آقای دکتر نیکا، این بخش پایانی برنامه هست، حدود 4 دقیقه فرصت داریم و صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. یه مثال دیگه می‌خواستم عرض کنم خدمت شما. دوست عزیزی که باهاش صحبت کردیم، من یادم میاد که تولید کننده چسب‌های گرمازوب هم بودن، درست عرض می‌کنم؟ بله. ببینید، چسب‌های گرمازوب یا هات ملت ادسیفا خود ترکیه هم تولید کننده‌شه. ولی همین کشور ترکیه به واسطه تعرفه‌های آزاد و تعرفه‌های به طریق تجارت آزادی که با منطقه گمرکی اروپا داره، یک صادرات بسیار خوبی رو داره انجام میده و همینطور در حال رشد هم هست. ولی کشور ما ایران که شاید میشه گفت هاتملت‌هایی که یا چسب‌های گرمازوبی که ایرانی‌ها تولید می‌کنن، به نظر من به مراتب به خاطر مواد اولیه که استفاده می‌کنن از ترکا تا یه حدی میشه گفت بهترم هست، ولی تو صادرات واقعا نتونستیم موفق باشیم. اینجاست که به این موضوع پی میبریم که چرا ما صادرکنندگان انقدر تایید داریم که دولت تو بحث تعرفه‌های ترجیحی و تجارت آزاد نقش پررنگ‌تری داشته باشه. اینجاست که به این موضوع میرسیم.
بله،
این یک نکته که خدمت شما خواستم عرض کنم.
بسیار.
یه نکته دیگه در خصوص این که اگر میخواد تجار ایرانی برای اینکه چالش‌هاشون کم بشه، خب قطعا نیاز دارن که اطلاعات بیشتری رو از کشور ترکیه و قوانین حاکم بر کشور ترکیه، چه تو بخش کلا و چه تو بخش حالا صنایع خاص خودشون داشته باشن. یکی اینکه همین دو تا ارگانی که من خدمت شما عرض کرده بودم، یعنی توسایت و موسایت، با این دو تا انجمن اگر ارتباط بگیرن بسیار اطلاعات خوبی رو در اختیارشون قرار میدن. اطلاعاتی از جمله این که تو صنایع این شرکت‌های ایرانی که الزاماتی برای ورود به کشور ترکیه وجود داره، همین این اطلاعات در اختیار دوستان قرار میدن. و همینطور به اتاق‌های بازرگانی یا اتاق‌های صنعت، چون تو ترکیه هم اتاقهای بازرگانی داریم هم اتاقهای صنعت داریم که مجزا هم هستن، با این شهرها ارتباط بگیرن، یعنی با اتاقهای بازرگانی یا صنعت این شهرها ارتباط بگیرن: استانبول، ازمیر، آنکارا، وان، مرسین، غازی‌آنتب، ترابزون و سامسون. حتما ارتباط بگیرن و دیالوگشون هم مکالمهشون هم به صورت این نباشه که خیلی مستقیم ازشون بخوان که اطلاعات شرکت‌های حاضر تو اون صنایع رو بهشون بگن. یک کلید واژه‌ای هست که خیلی کمک میکنه این دوستان بتونن لیست شرکت‌ها رو از این اتحادیه‌ها بگیرن، کلید واژه سرمایه گذاری. یعنی به جای اینکه بخوام توی ایمیلشون بنویسم ما میخوایم بفروشیم لیست شرکت‌های به طور مثلا صنعت کود رو به من بده، بگم ما میخوایم توی ترکیه توی صنعت کود سرمایه گذاری کنیم. اونجاست که اون اتحادیه از خداش هم هست که بتونه جذب سرمایه خارجی کنه، اطلاعات خوبی رو در اختیار تولید کننده ایرانی قرار بده. خیلی راحت بخوام بگم یک تریکیه که از این طریق بتونم به دیتابیس شرکت‌های فعال توی صنایع مختلف از طریق این اتاق‌های بازرگانی که تو هر کدوم از این شهرها وجود دارن دست پیدا کنم.
بسیار عالی.
اگر سوالی هست بازم من دارم.
خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر نیکخوا، کارشناس و مدرس صادرات. امیدوارم مجموعه این گفتگو مورد توجه شنوندگان عزیزمون قرار گرفته باشه و حالا هم تجار و بازرگانان با تجربه، همونهایی که در ابتدای راه هستن، از این موارد و نکات استفاده کنن. آقای دکتر نیکخوا خیلی متشکرم.
سلامت باشید. ممنون.
شبتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه با برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد همراه بودید. هفته آینده و در آخرین برنامه‌ای که به بحث تبادلات اقتصادی و مراوده‌های تجاری میان ایران و ترکیه می‌پردازیم، به بحث روش‌های بازاریابی صادراتی در کشور ترکیه خواهیم پرداخت و محورهایی که شامل حال این موضوع خواهد شد. با ما همراه باشید هفته آینده 8:30 شب رادیو اقتصاد. شبتون بخیر و خداحافظ.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
در آستانه رحلت نبی معظم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت کریمه اهل بیت، امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین شهادت امام رضا علیه السلام، دوباره دیار علویان معطر به عطر شهدای مدافع حرم شد. کبوتران خونین بال کربلای خانتومان آرمیده در سرزمین بلادیده شام، این بار در ایام شهادت فرزندان رسول خدا عازم دیار علویان شدند و پس از قریب به 5 سال هجرت خونین به چشم انتظاری ها پایان دادند. مجاهدان راه خدا و پیروان صدیق اهل بیت پیامبر اعظم که در سال 95 برای دفاع از حریم آل الله و قرارگاه حسین ابن علی علیه السلام که در ایران اسلامی است به سوریه اعزام شده بودند، با اقتدا به علمدار دشت نینوا جان خیش را در طبق اخلاص گذاشتند و حال پس از قریب 5 سال پیکر مطهرشان به استان شهید پرور مازندران و در آغوش مردم مؤمن و